پس چی میگن؟ این بذارید اونجا کلمات آقای حکیم منم نگاه کردم اجمالی هم فی الجمله داره، ولو بالاخره میشه با آقای حکیم نسبت داد علی البدل رو میگن ایشون به خلاف مرحوم نائینی. مرحوم نائینی از عبارتشون قدر مشترک استفاده میشه، مرحوم آقای حکیم میشه بالاخره ولو عبارتشون مضطربه، یعنی از بعضی جای عبارتشون که چی؟
تقدیر به
از این
جامعه شدنشون آیا حکیم؟ نه ببینید ببینید ببینید
نه حالا در بحث اجیر خاص اون فراز عبارتشون توضیح میدیم. از یک جای عبارت چون قدر مشترک استفاده میشه تصریح نیست ولی استفاده میشه قدر مشترک، از بعضی از جای عبارتشون استفاده میشه علل بدل، لذا با تصریح نمیشه. حالا بذارید اونجا در اون بحث انشالله در بحث اجیر خاص اون
مثلا هم ثالث
ان یکون مملوک الجامع، خب ثالث اینه ولی این از ثالث هو ولی متبع
اخر سخن اینجاست که بعد اول و دومشون کاملا رد می‌کنن و چهار رد می‌کنن دیگه رو جسد
کن. نه بعد از نتایجی که می‌گیرن شما از نتیجه میتونید هم در آیه ابو بیانم گفتم نگاه اصلا با هم بحث کردید، بالاخره از اون نتیجه‌ای که برش بار میکنن که اجرت المسماست میشه اینو استفاده کرد، اما بعضی از عبارات های دیگه شون در همین بحث و یکی دو تا بحث دیگه مخالف با این مطلب، لذا حالا اونجا بذارید حل کنیم. بالاخره اون چه که هست اینه، اگر کسی بالاخره احدهما علی البدل رو بگوید، احد المنافع علی البدل بگوید، این اشکال برش وارده. حالا اون شخص آقای حکیم باشه یا نباشه اون بحثی بذارید اونجا، ولی بالاخره این که روشن، اگر احد المنافع علی البدل رو بگه تملیک میکنه به مستأجر، این میشه تملیک فرد مردد، و تملیک فرد مردد رو معمولا اکثریت محققین قائل نیستن، محضور درش قائلن که قبلا بحثش گذاشته. خب باید دید باز چیه، آیا کلی فی المعینه یا باز احد الاقسام کلی فی الذمه، کلی فی المعینه که در خارج باشه در خارج نیست، اینا تو بحث اجیر خاص دیگه انشاءالله بحث خواهیم
کرد. بله که ما نگاه میکنیم اون مواردی که عنوان کلی میامد به طرف را گذار میکرد چیزی را در ده یا اجاره اینجا تصور نمیشه. چرا؟ چون که میاد یه فرضی رو که میده، فرض ما اینه که منافع متضاده هستن در عرض واحد و اینها قابل استیفا نیستن، قیمتهای اینها متفاوته. خب این میخواد واگذار بکنه چه چیزی رو میخواد واگذار بکنه؟
خب ببینید اگر اگه توانستیم قدر مشترکی گرفتیم به بحث معلومیت ضرر نرسون، حرفشون تمامه. اما اگه قدر مشترک گرفتیم بازم به معلومیت ضرر رسون، اشکال برشون از اون جهت وارده.
بله
که خیلی از موارد اینجوریست، اگر واقعا به معلومیت ضرر برسانه ولو قدر مشترک داشته باشه بازم فایده نداره، چون معلوم باید باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که برای منفعت در اجاره چهار شرط ذکر شده است. شرط اولین بود که منفعت مباح باشه. شرط دومین بود که منفعت مال باشه. شرط سومین بود اگر منافع عین متعدد است، نوع منفعت معین باشه. این سه شرط بحثش تمام شد. شرط چهارم این است که منفعت پس از این که معین بود از نظر مقدار هر منفعتی مراتبی داره. مثلا سکونت در این منزل که یک منفعت معین حساب میشه، مقدارش متفاوته. سکونت یک روز، یک هفته، یک سال یا 10 سال. هاکذا اعمالی که متعلق اجاره قرار میگیرن مقدار و اندازشون اختلاف مراتب داره. خیاطی یک لباس یا 2 لباس یا 10 لباس، سیر ماشین 1 کیلومتر یا 100 کیلومتر یا 1000 کیلومتر، حمل بار 1 کیلو یا 100 کیلو، بالاخره منفعت متعینه از جهت مقدار اختلاف مراتب داره. لذا شرط چهارمین است که مقدار منفعت از جهت اندازه باید معلوم باشه. بنابراین اگر مقدار منفعت مجهول بود اجاره باطل است. مثلا اگر زید بگوید منزل رو اجاره میدهم یک ماه، مقدار معلومه، اجاره صحیح، ولی بگوید منزل رو اجاره میدهم به 1000 تومان، اما چه مقدار از این منفعت اجاره داده شده؟ منفعت 1 روز، 1 ماه یا 1 سال؟ چون منفعت معلوم نیست اجاره باطل است. ماشین رو اجاره میدهم برای مسیر 100 کیلومتر به 10000 تومان، اجاره درست. ماشین رو اجاره میدهم برای سیر نه به زمان تعیین بشه نه به کیلومتر، اینجا مقدار منفعتی که میخواد استیفا بشه معلوم نیست، اجاره باطل. در رابطه با این شرط 3 مطلب ذکر میشه. مطلب اول، دلیل بر وجوب یا بگید لزوم معلومیت مقدار منفعت است. دقت کنید در مبحث شرایط عوضین فصل 3 به تفصیل شرط معلومیت عوضین با دلیلش گذشت. همان ادله در اینجا هم جاری است. چند تا دلیل ذکر شد، به تفصیل جلساتی روش صحبت شد که حالا خیلی خلاصه اشاره میکنه. جمعی از علما میفرمودن عوضین در اجاره باید معلوم باشه، چون اگه مجهول باشد میشه اجاره غرری و نهی النبی عن الغرر. اونجا توضیح دادیم این حدیث نه سند صحیحی داره و نه اعتماد اصحاب به این حدیث مسلم است، لذا این دلیل رو نپذیرفتید. دلیل دوم، تمسک به روایت ابی الربیع شامی بود. که مدرسه نجف مرحومای خویی سند و دلالت این حدیث رو در باب اجاره تمام دانستن. ما مفصل اونجا توضیح دادیم حدیث سندن دوچار اشکال از نظر دلالت هم حدیث مربوط به باب مزارعه است و هیچ ارتباطی به مبحث اجاره ندارد. دلیل سوم تمسک به تسالم اصحاب بود که در کلام مرحومای خویی آمده بود، اشاره کردی این تسالم اصحاب بر معلومیت عوضه عبارتون اخرا عن الاجماع و اجماع در این مسئله محتمل المدرک است. ممکنه مدرکش نه النبی عن الغرر باشه، ممکنه مطرح از کنم دلیلش نه النبی عن بیع الغرر و شریان حکم بیع به باب اجاره باشه، ممکن مدرک روایت ابی ربیع شامی باشه. هیچ کدام از این ادله معتبر نبود. پس این تسالم و اجماع محتمل المدرک است و حجت نیست. دلیل چهارم که ما پذیرفتیم این دلیل بود که توضیح دادیم ادله معاوضات و صحت اونها انصراف دارد به اون معاوضاتی که عند العرف و عند العقلا نافذ باشد. اگر در معاوضات عوض یا معوض مجهول باشه، در باب اجاره مقدار منفعت معلوم نباشه، اقلا بر این اجاره اقدام نمی کنند، بنابراین ادله صحت اجاره از این اجاره انصراف داره. لذا اگه منفعت مجهول بود از جهت مقدار، ادله صحت اجاره شاملش نمیشه. بنابراین به حکم این دلیل مقدار منفعت در اجاره باید مشخص و معلوم باشه. این یک مطلب. مطلب دوم که اینم فی الجمله تکراریش ولی ذکرش لازمه، این است که در معلومیت مقدار منفعت دلیل هر یک از این ادله چهارگانه که باشد فتوا تفاوت پیدا میکنه. مثلا اگر دلیل حدیث نفی غرر است فتوا چه این میشه؟ شرط است معلومیت منفعت به شکلی که موجب غرر نباشه. پس ملاک میشه غرر. اگر در جایی منفعت مجهول بود مذالک معامله غرری نبود، طبق این نظریه اجاره صحیح است. لذا میبینید سید صاحب عروه فتواش همین گونه است، ملاک رو نفی غرر میداد. مرحوم آشق عبدالکریم حائری و مرحوم آی گل پایگانی به خاطر این که دلیلشون بر معلومیت اطلاق ادله بیع و سرایتش به باب اجاره یا چون دلیل روایت ابی ربیع شامی است فتواشون اینه اگه منفعت مجهول باشد بیع و اجاره باطل است ولو غرم نباشد. لذا می فرماید از ظاهر و البطلان فی المجهول و این لم تکن هناک غرر. اگه منفعت مجهول باشه اجاره باطل است ولو جهالت مستلزم غرر هم نباشه، چون ادله میگه باید عوضین و منفعت در باب اجاره معلوم باشه، حالا کاری به غرر هم نداره. هرچند در عرف هم بگن این جهالت مشکلی نداره، اما چون نشت خاص شرعی داریم که میگه منفعت باید معلوم باشه لذا اگه مجهول باشه طبق نشت خاص میگن اجاره باطل. بله لذا فتوه ها مختلف میشه. و اما به مقتضای دلیلی که ما به اون دلیل استدلال کردیم روشن است که باید در ملاک و میزان معلومیت منفعت به عرف مراجعه کرد. بنابراین در هر موردی که جهالت منفعت باعث می شود عقلا در مقابلش اجرت بذل نکنن، اجاره باطل. اما اگه مواردی داشتی با جهل به منفعت من جهت خاص عقلا اقدام بر این معامله و بر این اجاره می کردن، ادله نفوذ اجاره این اجاره رو شامل میشه، ولو منفعت من جهت مجهول هم باش. حالا توضیح بیشتر در ذیل یک نکته در همین بحث خواهد آمد. مطلب سوم در کیفیت اصول علم به مقدار منفعت، یا به عبارت اخرى رفع جهالت در مقدار است. در اینجا به کتب فقها که مراجعه میکنیم، متقدمین و متأخرین گاهی در کیفیت رفع جهالت مثالهای صغروی میزنند. برخی از فقها ضابط کلی بیان میکنن که بعضی از این ضابط ها به نظر ما دچار اشکاله. ما هر دو شیوه را توضیح میدیم، کسانی که مثالای صغروی میگن بعضی از ضوابط ناقص بیان میشه و بعد به نظر خودمون ضابط کلی باب رو که از دلیلمون استفاده میشه اشاره میکنه. مثلا ببینید حضرت امام و مرحوم سید صاحب عروه برای شیوه علم به مقدار منفعت مثال میزنم. میفرمایم علم به مقدار منفعت یا به تقدیر و اندازه‌گیری زمانی حاصل میشه، مثل سکنای دار که اگر در سکنای دار زمان مشخص بود مقدار منفعت معلومه. گفت خانه رو اجاره میکنم یک ماه یا یک سال، یا خیاطی میکنم یک روز، بنایی یک روز، میگم مقدار منفعت معلوم میشه. یا به اندازه‌گیری عمل است بدون ذکر زمان، مثل این که بگوید این لباس و پیراهن رو برای من بدوز به فلان نوع دوخ، که در روایات ما آمده، تو کلمات فقها هم آمده، میگن خیاطی فارسی یا رومی، یه نوع خیاطی حالا مخصوص بوده اونجا معروف شده بوده، یه نوع خیاطی به خیاطی فارسی، یه نوع خیاطی به خیاطی رومی، مثلا میگن به تقدیر عمل. بله،
به درزین یا درز واحد
بالاخره. بله، اونم یه نوعش مثلا. بسیار خوب، به نظر ما، بله، بله، رومی بوده، بله، آجان فرم، بله، حرف میکنیم به نظر ما بیان این صغریات مشکلی رو حل نمیکنه و مسئله رو مشخص نمیکنه، به خاطر این که نه تقدیر مدت و زمان به تنهایی رافع مشکل است و نه اندازه‌گیری کیفیت عمل بدون تعرض زمان رافعه مشکل است. هیچ کدام رافعه نیست همه جا. مثلا ببینید سکنای دار زمانش اگه مشخص شد، به تنهایی مقدار منفعت رو معلوم نمی کنه، بلکه در اینجا در بسیاری از موارد یه خصوصیات دیگه هم لحاظ میشه برای تعیین مقدار منفعت. مثلا الان در عرف عدد افراد ساکن در منزل قلتن و کثرتن در تعیین مقدار منفعت دخالت داره. یه طلبه ها که خیلی درگیرن، بالاخره وقتی میری اجاره کنی بونگاه اول میپرسه چند نفرید، بالاخره این چند نفر بودن معلوم میشه در تعیین مقدار منفعت دخالت داره. یه خانواده بره بگه من دو نفرم میخوام این منزل رو اجاره کنم، یا یه خانواده بره بگه من 10 نفرم میخوام این منزل رو اجاره کنم، بالاخره در تعیین مقدار منفعت دخیله. یا این چه غرض سکناس از این منزل، یا این است که این منزل محل عمل و محل تجارت است. الان غرض فرض میکنه منزلی رو بگیره، یه شرکت رو بیا مستقر کنه، آخر سال هم اداره دارایی برای صاحب خانه 500,000 تومان مالیات بیاره که آقا اینجا محل تجاری بوده، فلان شرکت بوده، اینقدر درآمد داشتی، بیا اینقدر مالیات بده. یا نه منزل محل سکونت باشه که بالاخره درصد مالیاتش برای صاحب خانه بسیار کمتر از محل اجاری و تجاری است. بالاخره اینا در مقدار منفعت مختلفه. مقداره خب همین الان باید مشخص باشه همینه خدا ذکر میکنیم ملاک اینه، هر خصوصیتی که در ارزش منفعت تغییر میکنه باید ذکر بشه، مقدار اینه اندازه، بالاخره همه اینها در اندازه و مقدار منفعت تفاوت میکنه. تازه مقدار ما اصطلاحش میگیم، فقه ها اینجا میگن تعیین المنفعه، تعیین وقتی معلوم شد این منفعت از بین منافع، تازه این منفعت باید معین بشه، باید معین بشه. امام میفرمان مثلا در باب سکنا با ذکر زمان منفعت مشخص است، ما میگیم نه، این خصوصیت به تنهایی سبب تشخص منفعت نمیشه، سبب تعیین منفعت نمیشه، یه خصوصیات دیگه هم دخالت داره در تعیین المنفع. فرقی نمی کن، ارزش منفعت و تعیین منفعت، منفعت معین نمی شود، بالاخره جهالت در منفعت پیش می آید. بنابراین به نظر ما، حالا ضابط کلیمونه میگیم که اجمال رفت بشه، بعد به بعضی از ضوابطی که برخی از علما گفتن اشاره میکنه، به نظر ما ضابط کلی در باب تعیین منفعت این است که معتبر است منفعت معلوم باشد از هر جهتی که اون جهت در اختلاف قیمت و ارزش منفعت و در رغبت و میل عقلا متفاوت است. هر خصوصیتی که سبب اختلاف در رغبت و قیمت منفعت باشه، اون خصوصیت در اجاره باید معلوم باشه. بنابراین مدت سکنای دار اختلاف قیمت میاره، باید مدت این سکنا، مدت این منفعت معلوم باشه. کیفیت استفاده از این منفعت که 5 نفر استفاده میکنن یا 10 نفر اختلاف قیمت میاره، این کیفیت و جهت باید معلوم باشه. آیا منفعت تجاری میخواد استیفا بشه یا غیر تجاری سبب اختلاف در قیمت میشه، باید معلوم بشه. آیا منفعت سکنای مستمر یک خانواده یا نه منفعت از باب هتل و مسافرخانه و مدرسه، این خصوصیاتی که سبب اختلاف قیمت و رغبت میشه در منفعت، تمام این خصوصیات باید در عقد اجاره مشخص بشود و الا اجاره بر مجهول است و اجاره بر مجهول صحیح نیست. بله دیگه، بله، خط برسن این
کسی شرط رو قرار میده ولی ارتی مخالف این شرط
رو نداره،
با این شرط باشه من اونجا
او باید ذکر بشه. ما فعلا اون خواص کلی رو مطرح میکنیم، موجر هر شرطی که دلش میخواد ولو اقلایی هم نباشه میتونه در معامله ذکر کنه، اگه طرف مقابل هم قبول کرد اجاره به همون طبق صحیح هست، فرض بفرمایید یک کسی بیه خانم رو اجاره میدم به شرطی از در خانه وارد نشه، نردبون بذاری از اون نردبون از اون دیوار بیاید، اگه طرف مقابل قبول کرد دیگه بحث دیگری است. ما فعلا اون بحث رو نداریم، ما میخوایم بگیم منفعت باید معلوم باشه از اون جهاتی که اختلاف در قیمت پیدا میکنه اندل اقلا. این جهت اندل اقلا سبب گاهی نقص قیمت هم میشه اگر اختلاف قیمت نداره، کسی میلش کشید باید ذکر کنه، اما اگه میلش نکشید ذکر نکرد دیگه بعدا نمیتونه طرف رو ملزم کنه به این مسئله. اما اون مواردی که اقلائیاً باید ذکر بشود تا منفعت معلوم باشه یجب و ذکر او در باب اجاره. از این مطالب روشن می شود ضابط کلی که در کلمات بعضی از اصحاب مثلا از ابن ادریس، از علامه تحریر در تحریر و از محقق ثانی در جامع المقاصد نقل شده است، اون ضوابط کلی منقول از این اعلام دچار اشکال است. مثلا نقل شده است که آیان فرمودن منفعت اگه عمل شخص نباشه، سکنای دار باشه، تقدیر و اندازگیریش به تقدیر زمان خاصتن، که از ظاهر عبارت امام در تحریر هم ممکن بود این مطلب استفاده بشه، که در منافع اشیا زمان به تنهایی اگه ذکر شد منفعت معلوم، اجاره مشکلی نداره. خب در مثال ما و توضیح ما روشن شد در سکنای دار غیر از زمان خصوصیات دیگری هم باید روشن باشد تا منفعت معلوم باشه. بله به نظر عرف، بله کاملا کاملا. اگر در یک جاییست، در یک روستاییست که اصلا این اعتباری که دو نفر باشه یا ده نفر باشه اعتبار نمی کنن مردم، بالاخره خود خانش اجاره بده چه سه نفر چه ده نفر باشه، خب ملاکی نده، گفتیم این دل عرف به نظر ما ضابط همان. یا مثلا آقایان گفتن در بعضی از اعمال مثل خیاطت مثلا زمان دخالتی نداره و فقط کیفیت عمل مشکل جهالت رو برطرف میکنه. اینجا هم چنین نیست، هم عمد زمانی دخالت داره که تا چی و الامتا، آقا میخواد مسافرت بره نزدیک محرمه، میره قبا میده بدوزن، بالاخره او محرم میخواد از قبا استفاده کنه. حالا مثال روشنترش خانومی شب عروسیشه، میره میده لباس عروسی میدوزن براش، قطعا زمان دخالت داره. اگه این لباس اون شب عروسیش برسه و به آقا نعمت نرسه، فرداش براش هیچ فایده ای نداره بالاخره. بنابراین زمان هم گاهی در مورد اعمال دخالت مستقیم داره. بنابراین نه ضوابط کلی که از بعضی از اعلام نقل شده و نه بیان صغریات که در کلمات حضرت امام و سید صاحب عروه آمده است مشکلی را حل نمی کن. ضابط کلی ضابطی است که اشاره شد. در پایان بحث از این شرط چهارم سه مسئله رو حضرت امام ذکر میکنه تحت عنوان مسئله سوم، چهارم، پنجم تحریر الوسیله که مراجعه کنیم. مسئله سوم و چهارم ذکر صغریات برای تعیین مقدار منفعت است که حالا نگاه کنید مسائل رو از رو میخونید. مسئله پنجم حاوی دو نکته مهم است که باید مطرح بشه، که یک نکته بسیار مبتلا به هم است. اگه کسی مدت استیفا رو معین نکرد به این شکل آمد گفت این هتل رو، این اتاق هتل رو اجاره میکنم هر شبی 5000 تومان، اما چند شب میخواد اینجا بمونه؟ یک شب، پنج شب، ده شب معلوم نیست. آیا این جهالت به صحت اجاره ضرر میزنه یا نه؟ که بسیار مبتلا به هم است و الان در عرف معمولا اجاره کردن مسافرخانه ها، هتل ها به این شکله، یا آقا شبی 5000 تومان این اتاق رو اجاره میکنم، چند شب میخواد بمونه معلوم نیست، آیا این اجاره درسته یا نه؟ توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
از ما فقط مشهد رفتیم اونجای